ساعت 19 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. دوستان عزیز شبتون بخیر باشه، انشالله همراه ما باشید. گزارشی رو بشنوید از ناصر یوسفیان همکار گزارشگرمون که از شب خاطره این گزارش رو تهیه کردن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رادیو جوان. مطلع شدیم که ششم مراسم ملی شب خاطره جهادی در حال برگزاری در سالن سوره در حوزه هنری تبلیغات و توفیق پیدا کردیم در خدمت یکی از دوستان عزیزی که برگزار کننده مراسم هستند باشیم، جناب آقای مسکنی، دبیر قرارگاه امام رضا. سلام خدمت شما، وقت عالی بخیر.
سلام، خسته نباشید. عصر شما بخیر.
سلام باید بشید. بفرمایید که چه اتفاقی در این ششمین مراسم ملی شب خاطره جهادی میفته؟ میدونم به منظور بازروایی خاطرات تلخ و شیرین جهادگران از خدمت رسانی در مناطق روستایی و شهری و مناطق محروم کشور و از قبیل حوادثی مثل سیل و زلزله و نوروز و تابستان اربعین و همه مراسمی که در واقع جهادگران عزیز فعال هستن، این خاطرات برون میشه و به روز رسانی میشه. توضیحات بیشتر شما بفرمایید.
سلام از خدمت شنوندگان محترم رادیو جوان. همونطور که مستحضری، گروه های جهادی در قالب فعالیت های داوطلبانه و خودجوش همه ساله و در بحران در مناطق بحران زده و مناطقی که باید خدمات رو به مردم و به جامعه هدف خودشون ارائه بدن حضور پیدا میکنن و در اون مراکز ضمن خدمت رسانی به عموم شهروندان و هموطنان عزیزمون نسبت به ایفای وظیفه انسانی و انقلابی و مردمی خودشون انجام میده. و این شب خاطره که ششمین سالش هست، کلیه گروه های جهادی کاملا خودجوش با هزینه‌های خودشون و داوطلبانه جمع میشن و خاطرات این لحظه های زیبا رو با هم بازگو میکنن و اونها رو با هم به اشتراک میذارن و به نوعی ایده و الگو میگیرن در جهت توسعه این فعالیت ها و باز آرایی خودشون به نوعی.
جناب افکر میبینم که بسیاری از مقامات هم تشریف بودن.
بله، خیلی از کسایی که به نوعی در دوران جوانیشون شاید کار جهادی میکردن الان کار جهادی کنن هستن تو این جمع میان و اونها هم تنها مراسمی است که اونها شنونده هستن و جهادی‌ها خاطرات میگن و اونها هم میشنوند و از اونها به نوعی برای پیشبرد برنامه استفاده میکنن.
باید اولین سایت توانمندسازی اردوهای جهادی هم هست.
بله، یه سه تا حرکت اتفاق افتاده. اولین فیلم اردوهای جهادی، فیلم بلند اردوهای جهادی برادر عزیزم آقای صادقی توی این مراسم رونمایی خواهد شد که به صورت عمومی این کار انجام خواهد شد. دوما این سایت توانمندسازی که به نوعی داره این فعالیت‌های توانمندان و نیازمندان رو به نوعی توی اون به هم اتصالش رو برقرار می‌کنه و سایت سایه که مربوط به اتصال توان توانمند و نیاز نیازمندان هست توی این برنامه به معرض عموم گذاشته میشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. می‌دونم که اگر بخوایم صحبت بکنیم صحبت فراوان توضیحات زیاد. جناب مسکنی، دبیر محترم قرارگاه امام رضا علیه السلام، به وقت ششمین مراسم ملی شب خاطره چه صحبتی داری شما؟
من می‌خوام از این فرصت استفاده بکنم، طلب کنم از کلیه شنوندگان عزیز رادیو جوانان عزیز و کلیه مردم عزیزم برای تمام شهدایی که تو این مسیر در حین خدمت رسانی به مقام رفیع شهادت نائل شدن، من جمله برادر عزیز اون آخرین شهید جهادی امیر محمد اجدری، یک صلوات بفرستم و قرات فاتحه باشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بدانید که این چنین است و همه از شرمنده با تمام وجودشون این کار را انجام میدن و برای شما دوست عزیز و همه تلاشگران عزیزی که در عرصه جهاد تمام هدفشون و تمام نیتشون ارتقاء هرچه بیشتر در واقع بهترین ها در کشور هست، جهاد میکنن، پیکار میکنن در هر زمینه ای، میخوان کاری رو انجام بدن که کشورمون در واقع سرفراز باشه، مناطق محروم بیشتر در جریان در واقع فعالیت های رفاهی قرار بگیرن، آنچه که هست رو بهتر بتونن به استفاده کنیم. براتون آرزوی توفیق و سلامتی داریم.
ممنونم. همینطور منم از مردم به شما دعا
می‌کنم. شما ناصر یوسفیان شنیدید از ششمین مراسم ملی شب خاطره جهادی در حوزه هنری تبلیغات با حضور مردم عزیز، جهادگران گرامی و مسئولان گرامی. سپاسگزارم از همراهی شما. به خدای بزرگ و ممنون هستم. خدا به شما.
خیلی متشکریم از همکار گزارشگرمون جناب آقای یوسفیان برای تهیه این گزارش. از شما هم سپاسگزاریم برای همراهیتون و دعوتتون میکنیم همراه بشید تا لحظاتی دیگر با همکارانم در برنامه ایستگاه ورزش.
اینجا تهران، رادیو جوان. همچنان با شبکه رادیوی جوان همراه باشید.
ایستگاه ورزش، برنامه تحلیلی خبری در مورد تمامی رشته‌های ورزشی، کاری از گروه ورزش شبکه رادیویی جوان. ایستگاه دستگاه برسه
یه سرویس عالی از مدود بوشن و دفاع توی دروازه یه زیری هم که پیچونه احتیاط برای یه گوشی گیره خوبی
دستگاه برسه.
سلام، شبتون بخیر. به ایستگاه ورزش رادیو جوان خوش اومدید. سادات هاشمی هستم و به اتفاق همکارانم در این ویژه برنامه ایستگاه ورزش حوالی 60 دقیقه با شما هستیم. در ایستگاه ورزش همه مباحثی که ذهن شما طرفداران ورزش و شما ورزشکاران رو مشغول میکنه، همه اون شبهاتی که وجود داره، همه اون حاشیه ها و همه نکاتی که مفیده برای جامعه ورزشی کشورمون رو صحبت میکنیم، به بحث میذاریم و البته دوست داریم که شما هم مشارکت داشته باشید. برای تعامل با برنامه ایستگاه ورزش لطفاً به خاطر بسپارید سامانه پیامکی 30881 رو. و حتماً به سایت شبکه رادیویی جوان به نشانی www.radiojavan.ir مراجعه کنید و نظرتون رو در مورد ایستگاه ورزش یا سوالاتتون رو مطرح کنید. موضوع خاصی که در این برنامه میخواییم بهش بپردازیم بحث فوتباله و اتحادیه فوتبال. قبل از هر چیزی، قبل از اینکه ما شروع کنیم به صحبت کردن و نظر و دیدگاه هامون رو مطرح کنیم یا در موردش گفتگو کنیم، اجازه بدید که ببینیم که یکی از نشریه ها نظرش در مورد اتحادیه فوتبال چیه.
برای آلمان که تیم ملی منحصر به فردی داره، از باشگاه‌های بزرگش تا درآمدهای کلان باشگاهی، یه منطقی تو فوتبال آلمان هست که اونم نگاه صنعتی و درآمدزایی به فوتباله. برای این تن محکم فوتبال تو آلمان یه بازوی فعال وجود داره که اونم اتحادیه باشگاه‌های فوتبال آلمانه که به فدراسیون فوتبال اعتبار می‌بخشه و امروز اگر در آلمان فدراسیون فقط به برگزاری بوندسلیگای جذاب، تنظیم قراردادها و ماجرای تصمیمات کلان می‌پردازه، برگزاری بازی‌ها با اتحادیه باشگاه‌ها پیش می‌ره. فدراسیون آلمان در این فرایند شبیه به یک موقعیت دید از بالا به جریان فوتبال نگاه میکنه، یعنی مدیر کنترل کیفی این سریال فدراسیون فوتباله و از اون طرف این اتحادیه است که برنامه ریزی های بازی ها نقش اساسی داره. باشگاه های بزرگ مثل مونیخ، مثل دورتموند اعضای اصلی فوتبال آلمانن و طبیعتاً باید نقششون در تصمیم گیری برای فوتبال پررنگ باشه، اما به کارهای اجرایی در فوتبال آنچنان دست نمیزنن. واسه همین برخلاف فوتبال ما مسیر پیشرفت رو لاک‌پشتی، به تعبیری کند، حرکت نمیکنن. حالا که سازمان لیگ برتر نفر اول فروش بلیت‌های فوتبال در کشور ماست و باشگاه‌ها نقشی در فروش درآمدزایی ندارن، واقعیت عدم درآمدزایی باشگاه‌ها به گوش میرسه.
قرار کردن که این جام با شکوه برگزار بشه و همه فدراسیون هم همکاری کنن. همکاری هم بود الحمدلله تا اینکه ما قرار شد اینجا مسابقات رو برگزار کنیم. تا روز تقریبا امروز چهارشنبه، دوشنبه جلسه شورای تامین که اینجا بود، دوستان گفتن که به شرط با بازی در اینجا موافقیم که بدون تماشاگر باشه. خب ما هم گفتیم اگر پرسپولیس موافقت کنه که بازی بدون تماشاگر باشه، چون اون بیشتر تماشاگر داره، تیم دیگه نداره، ما هم حرفی نداریم، ولی به نظرمون که اگه با تماشاگر باشه بهتره، چون اصلا فوتبال بدون تماشاگر معنا نداره که. حالا همین تعداد کمی که اینجا بودن، خب چه گرم کردن این بازی رو؟ اگه همین هم نبودن واقعا چی میشد؟ ما اصرار داشتیم که بازی با تماشاگر باشه.
همه اینها از مواردی است که اتحادیه فوتبال توان ورود به اون رو داره و شاید تنها دیواری که باید مثل دیوار برلین بریزه دیوار دولتی بودن باشگاه‌های ماست که به اتحادیه اجازه ورود برای بحث درآمدزایی نمیده. باید دید با نقش اتحادیه مسیر فدراسیون از اینجا تا فوتبال آلمان چند میلیون کیلومتره و اونا این چند میلیون کیلومتر رو چطوری از پسش برمیان.
بله، همونطور که گفتم موضوع خاص امروز برنامه ایستگاه ورزش اتحادیه فوتباله، ولی اونجور که من گفتم این نظر یکی از نشریات نبود، بخشی بود که همکاران من تهیه کرده بودن. حالا نظر نشریه ها رو هم براتون میذاریم در اولین فرصت. 19 و 11 دقیقه از آقای کریمی کارشناس خوبمون مثل همیشه دعوت ما رو پذیرفتن، در استودیو حاضر شدن. آقای کریمی سلام، بر شما شبتون بخیر.
به نام خدا. خانم هاشمی بنده خدمت شما همچنین شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. حالا که صحبت از فوتبال ما امشب می‌خوایم در مورد فوتبال و اتحادیه فوتبال صحبت کنیم، تا مهمونمون تشریف میارن در استودیو آقای کریمی، بریم سراغ سرمربی تیم ملی فوتبالمون که چقدر حرف و حدیث و این بیاد اون بره و این چرا بره اون چرا بیاد و داستان از چه قراره.
خدمت شما اصلا من هفته گذشتم راجع به این قضیه صحبت کردم. خوشبختانه رسانه‌های مختلف، خبرگزاری مختلف و نشریات به این موضوع پرداختن. عرض کردم آقای ویلموس وقتی به عنوان سرمربی تیم ملی در کشور عزیزمون میخوان کار بکنن باید حضور فیزیکی داشته باشن. حالا بحث قرارداد ایشونه که به چه نفع فدراسیون فوتبال با ایشون قرارداد بسته، مفاد قراردادش به چه صورته. حالا میگن محرمانه است، نمیدونم حالا چه دلیلی داره که اصلا فدراسیون فوتبال محرمانه قرارداد ببنده. اگه همه چیز واضح و شفاف باشه بالاخره کسایی که کارشناس هستن و یه مقداری آشنا هستن به مسائل میتونن کمک کنن و سر در بیارن.
یکی از فوتبالیای یعنی پیشکسوتای فوتبالمون هم دقیقاً تو یکی از مصاحبه همینو گفته بود، گفتو چرا اصلا باید محرمانه باشه، بگید تا ما هم اگر ما نقدمون غیر منصفانه است حداقل ما توجیه بشیم.
بله، من همیشه از این تریبون و جای مختلف که صحبت کردم حمایت کردم از آقای تاج، کارهای بسیار خوبی هم ایشون انجام دادن، ولی راجع به این قضیه به نظر من شخص ایشون و فدراسیون فوتبال خوب عمل نکردن. با این شرایط اقتصادی ما یه مربی رو بیاریم که از 6 ماه قراردادش داره میگذره یک ماه حضور فیزیکی داشته باشه، بخوایم 2 میلیون یورو با وضعیت ارزی میشه 26 میلیارد تومان، حالا با دستیاراش ایشون پول گرفته 11 میلیارد و 700 ایشون پول گرفته، یعنی به ازای هر روز حضور در ایران 390 میلیون تومان ایشون پول گرفته. خب چرا حیف و میل کنیم؟ ما فوتبالمون خدمت شما اصلا بخشای پایه‌ای داره، مباحث مختلف داره، کمیته‌های مختلف داره، فوتبال ساحلی داریم، فوتسال داریم، بانوان داریم.
بله.
چرا اونجا هزینه نکنیم؟
فقط یه جاخه مشکل اینجا همم در همه ورزشیان بله. درد دلشون همینه آقای کریمی.
چرا ایشون اومد و چرا ایشون اصلا شخص دیگه‌ای بیاد به جای ایشون؟ نحوه قراردادا به چه صورته؟ هر شخصی یعنی گمنام‌ترین مربی در کشور عزیز اونایی سرمربی تیم ملی بود، همین نتایجی که آقای ویلموتسکر با تیم ملی میگرفت دیگه. ما کامبوج و هنگ کنگو که با هر شرایط برن بازیکن‌ها تو زمین میبرن، با کره جنوبی دوستانه که 1-1 شد، خدمت شما عرض کنم بحرین و عراق هم که باختیم
متاسفانه.
خب چرا؟ و خدمت شما عرض کنم قبلا من اینو تو برنامه مختلف گفتم، ما سرمایه‌ای مثل علی دایری و امثال هم داریم، سوء مدیریت بوده که اون زمانی که ما علی دایری رو بعد استفاده می‌کردیم خوب ازش استفاده نکردیم، سرمایه سوزی کردیم. الان خب بالاخره بیان از ایشون، از مربیای داخلی دیگه که شکایت نمیکنن، خدمت شما عرض کنم آبروی کشورمون رو نمیبرن تو مجامع بین المللی، بیان اینا استفاده کنن، چه اشکالی داره؟ فرصت بدن به جوانای ایران. این وضعیت تیم ملی. وضعیت دبیری فدراسیون هم چرا؟ حالا من شایبه و شنیده هایی که خدمت شما عرض کنم نقل قول میکنن، چرا ما یه شخصی رو بذاریم چند ماه سرپرست دبیری فدراسیون فوتبال باشه و کس دیگه القا کنه به ایشون که چیکار کنه یا چیکار نکنه؟ من سحق تو صبح این مسئله رو نمیدونم، ولی عرض میکنم خیلی راجع به این قضیه صحبت میشه، اونایی که صدای بنده رو میشنون دقیقا میدونن چه شخصی رو تو فدراسیون فوتبال من بهش اشاره میکنم. آقای تاج من خواهش میکنم این دو مورد هر چه سریعتر درست کنید، اونم از انتخابات هیئت هاست. هیئت تهران ما پرداختیم
برای استان تهران که واقعا خدمت شما بود،
رسانه‌های دیگه هم محبت داشتن. هیئت گیلان الان چند وقت گفتن راهپیمایی 13 آبان تشریف نبردن، هیئت‌ها بازوان اجرایی فدراسیون فوتبال هستن، باید انتخاباتشون هرچه زودتر برگزار بشه طبق قوانین موجود. قانون تفسیر به رأی نباید بشه که. این بحث فدراسیون فوتبال. دیروز آقای بهرام‌بند هم یه صحبت کرده بودن، دو تا انتقاد داشتن. یه موردش به جا بود که ایشون وقتی که جزء سه نفر کاندید AFC است برای بهترین بازیکن سال آسیا، قطعاً چون دروازه‌بان پست ایشون در بازی که میکنن پست تخصصیشون بهترین دروازه‌بان آسیا بوده که اومده تو این ستا.
بله.
و وظیفه ما رسانه هاست که اینو مطلب رو منعکس کنیم.
بله آقای بهرام‌بند. امیدوارم این اتفاق هم بیفته.
ان شاءالله مرد سال آسیا هم بشه، ولی بهترین دروازه‌بان بوده که اومده. یه گله‌ای هم کرده بودم راجع به عدم حضور تماشاگران تو بازی پرسپولیس. آقای قلعه‌نویی هم گله کرده بودن راجع به بازی سپاهان. من خواهشم از دوستان اینه که به وضعیت اقتصادی مردم و مشکلاتی که پیش رو هستم توجه بکنند. خب خیلی از عوامل دخیل هست که تماشاگر کمتری میره به ورزشگاه. امروز آقای محمد مایلیکان هم دستشون درد نکنه یه نامه سرگشاده به ریاست محترم جمهوری نوشتن، چون ایشون ورزشی هستن، من اینجا نقل میکنم، و مشکلات رو عنوان کردن. خب این مشکلات مردم هم باید در نظر گرفته بشه. بالاخره بوده مسافتی هست، میخوان تردد کنن برن بیان، این مسائل هم هست. یه مورد دیگه هم راجع به پرسپولیس بگم که
فقط کوتاه بگید که
بله امروز قرار بود خدمت آقای نبی هم باشیم، منتها جلسه هیئت مدیره پرسپولیس ایشون اونجا تشریف دارن. آقای سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان این انتقاد 100% به ایشون وارده که وقتی آقای عرب بعد از بازی فینال جام حذفی استعفا دادن، چرا استعفا ایشون رو قبول نکردن؟ چرا گذاشتن یه پریودی ایشون تشریف داشته باشن بعد استعفاشون رو قبول کردن؟ الان این مربی هم که برای پرسپولیس اومده وضعیت بازی تیم و هوادارا راضی نیستن، و شخصی که به نام آقای جونیور برانداو که همه جا نقل محافل ایشون، پولی که گرفته 6 میلیارد هم ایشون گرفته، فکر نمی‌کنم 60 دقیقه بازی کرده باشه برای پرسپولیس با اون کیفیت. و چه کسی اینو آورده؟ بعضی میگن آقای کاردون آورده، خودش میگه من نیاوردم. خب چی جوریه اینا؟ همون که اشاره شد، حالا انشاءالله مهمان محترم برنامه هم داخل استودیو تشریف میارن، از وجود ایشون با توجه به تجربیاتی دارن، سالها مدیر عامل دو سه باشگاه بودن و اشراف کامل دارن. اگه باشگاه ما تا آخر عمر بخواد دولتی بشه همین مسئله میشه. الان یه بیزینسمن آمریکایی اومده آس میلان ایتالیا رو خریده، هیچ سررشته ای از فوتبال نداره، فقط به خاطر بیزینسش اومده و قطع و یقین بدونیم موفقه، ولی مدیران عامل ما چون از کیسه دولت خرج میکنن درسوزی وجود نداره، هر کی با هر مبلغی میخواد میاد و اینجوری بیت المال هدر میره و حیف و میل میشه.
توی اون برنامه گذاشتمون هم اشاره کردیم که اصلا حامیان ورزشکاران ما بخش صنعت هستن که متاسفانه صنعتمون هم اکثرش دولتیه، یعنی ما حامی درست حسابی هم نمیتونیم داشته باشیم که قشنگ حمایت کنن. خود باشگاهامون هم که وضعیتشون اینه. و همه
مسئله کوچیکم عرض کنم، میگن تیمای نفتی وزارت نفت بر اساس دستور مجلس نمیتونه بودجه ارتزاق کنه، غیر قانونی است. چطور تیمای صنعتی بودجه دولتی میگیرن؟ یک بوم و دو حواس خانم هاشمی.
بله متاسفانه. البته برنامه‌مون رو با انتقاد شروع کردیم و یک سری درد و دلها، اما در ادامه صحبت‌هایی داریم که دوست داریم شما ما رو همراهی کنید. با ما باشید. ده و 19 دقیقه است. مهمان عزیز ما از اتحادیه فوتبال در استودیو حاضر شدن، جناب آقای کاظم اولیایی که عضو محترم اتحادیه فوتبال هستن، و البته حالا آقای کریمی تو صحبتاشون اشاره کردن مدیر عامل چند تا باشگاه بودن که مهمترینش خب باشگاه استقلال بود. آقای اولیایی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما کارشناس محترم، همکارانتان و مردم عزیز عرض سلام و عرض ادب دارم و آرزو دارم که روزهای بسیار خوب و پربرکتی برای همه باشه.
انشالله که همینطور باشه. این اتفاقات خوب رو هم انشالله ما در ورزش فوتبالمون خبرها شما تو همین برنامه ایسکا ورزش بگیم. آقای کریمی نظر شما چیه؟
خواهش میکنم. بنده هم خیلی مقدم عرض میکنم خدمت جامعه اولیایی که از زحمت کشان فوتبال سالها سابقه حضور دارن، کار اجرایی کردن و به نوعی از اون 10-20 نفری هستن که اشراف کامل نسبت به قضایای فوتبال ریز و درشتش دارن.
هر چی گله داریم پس به شما میگیم آقای
مولوی. خودمون گلایه جزء گلایه مندانیم ولی گلایه شما
مشکل اینجاست که اونی که همه گلایه داره.
ان‌شاءالله خانم هاشمی برنامه پرباری باشه. مسئولین فدراسیون فوتبال، علاقمندان به فوتبال، مدیران عامل باشگاه‌ها و عزیزانی که در فوتبال دستن در کار هستن بتونن از این یه برنامه دستاوردی برای خودشون چه لحاظ کاری چه لحاظ اجرایی داشته باشن. جناب مولوی من اول میخوام که شاید خیلی از عزیزان علاقمند به ورزش نشناسن اتحادیه فوتبال ایرانو که حضرت عالی از اعضای مؤسس این اتحادیه هستین، یه معرفی میفرمایید تا من سوالا رو خدمتتون داشته باشم.
دیگه که حالا در بخش قبلی هم داشتید میفرمودید، فوتبال در دنیا از دو جزء تشکیل شده با یه تعریف. یک جزء ملیش که با ما به عنوان فوتبال قهرمانی قبولش داریم، یه جزء حرفه‌ایش که باشگاست. در دنیای توسعه یافته فوتبال قهرمانی که تیم‌های ملی توش تعریف کرده، این را قاطعا فدراسیون‌ها اداره می‌کنن، متولیش فدراسیون‌ها هستن. اما فوتبال باشگاه‌ها که مردم سرمایه گذاری می‌کنن، بخش خصوصی سرمایه گذاری می‌کنه، این را اتحادیه‌ها اداره می‌کنن. چون هزینه باشگاه‌ها به عهده مدیران باشگاه هست، در نتیجه مسابقات عامل درآمد برای باشگاه است. پس نمیشه که ما هزینه رو از مدیران باشگاه و از باشگاه ها بخوایم، وقتی که میخوان درآمد داشته باشیم بگیم ما براتون تصمیم میگیریم. پس در دنیا اتحادیه ها همه بحث مسابقات و سیاست گذاری و اجرای مسابقات باشگاهی رو به عهده دارن. در سال 68، 31 سال پیش، زمانی که بنده هم وارد شدم، دوستانی مثل جناب آقای مرتضوی، جناب آقای آبدینی، بعدن آقای نبی، آقای ملاحی، اینا مدیران باشگاه بودن، آمدیم همین حرفا رو با هم زدیم که با فدراسیون متولی تیم‌های ملی و سیاست‌گذار کلان چتر حمایتیه، باشگارم که یواشاش دارن به هزینه میافتن، بعد خودشون یه تشکلی داشته باشن و این تشکل بتونه برنامه ریزی بکنه، از منافع باشگاه دفاع بکنه و ایجاد درآمد برای باشگاه بکنه. با این فلسفه اتحادیه هم مثل انگلستان، مثل خیلی کشورها تشکیل شد. ولی خب چون ساختار کشور ما همجوری که تو بحث قبلیتون هم میفرمودید، باشگاه ما بیشتر دولتی هستن، بعد دولتیارا میخوان منحصر به فرد تصمیم بگیرن، بفرمودن باید یه آقای از بالا بگه، بقیرم بگن چشم. این هم خواست دولتای کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی است که اقتصاد چون به جای دیگه وصله، به مردم وصل نیست، اقتصاد نفتی است دیگه، بالاخره نفت بفروشیم و یه دولتی درست بشه و دولت هم پول به ما بده و ما هم نوکر و دولته باشیم. این فرهنگ چون بود، اتحادیون جایگاه مناسب رو برای خودش نگرفت. ولا در زمان آقای صفای فراهانی وقتی که لیگ قرار شد لیگ حرفه‌ای بشه، اصلا یک هیئت متشکل از نمایندگان اتحادیه، نماینده هیئت فوتبال تهران و نمایندگان فدراسیون فوتبال، 5 نفر سازمان برگزاری مسابقات را به عهده گرفتن.
درستش هم همینه، الان سازمان لیگ ما داریم، اصلا به موازات هم عواملی که فرمودید.
کم وقت جناب آقای دانشور دبیر محترم فدراسیون بودن، جناب آقای عباس ترابیان مسئول روابط عمومی بودن، از فدراسیون فوتبال معرفی شدن، جناب آقای مرتضوی دبیر کل محترم اتحادیه و بنده هم جزو هیئت مؤسس بودیم، ما بودیم و هیئت تهران هم آقای کاظم بود، علی آقای کاظم خدا سلامتش بداره ان شاء الله،
ان شاء الله
زیر کسالت داره. این 5 نفر ساختمان گرفتیم، قرارش این چیزی به نام سازمان لیگ یا سازمان اجرایی داشته باشیم. خیلی خوب آقای اجازه ندادن، یه سالی هم ما دفتری دستکی برنامه ریزی حرف ها، ولی وقتی که دستور میامد در وزارتخانه و ما میگفتیم حالا ببینیم منافع باشگاه چیه، گفتم آقای اینا به منافع باشگاه دارن فکر میکنن، ما کارمند میخوایم. چون ما کارمند نبودیم، یواش یواش اتحادیه رفت تو سایه و شد اتاق فکر. الان کمترین بهره برداری از اتحادیه میشه، اتحادیه هم با چنگ و دندان همین آقای عزیز محمدی به عنوان نایب رئیس شورای مرکزی، جناب آقای دکتر آقا محمدی به عنوان رئیس شورای مرکزی، آقای مرتضوی به عنوان دبیر کل، آقای نبی به عنوان قائم مقام دبیر کل و بعضی از اعضای دیگه،
بله،
با چنگ و دندان نگرش داشتیم تا بالاخره یه روز یه عقل یه خرد جمعی حاکم بر فوتبال بشه. بله. یا آقا بیاد بگه آقا این باشگاه که هزینه میکنن حق دارن برای درآمد خودشون تصمیم بگیرن، تبلیغات چجوری بفروشن و سایر درآمدها رو چجوری احساب کنن. تا زمانی که واقعیت این است که فوتبال حالا یه ذره هم سیاسی تر صحبت کنیم، اقتصاد از گرو سیاسیون خارج نشود سامان نمیگیره. ما بالاخره همه چیزمون را سیاسی کردیم، بالاخره چهار تا آدم سیاسی بشینن در مورد فوتبال تصمیم بگیرن و چهار در مورد اقتصاد تصمیم بگیرن، در مورد سایر مسائل تصمیم بگیرن، این آخر عاقبت نداره. ما الان مال باشگاه صنعتی که حضرت عالی هم مورد اشارتون بود، باشگاه صنعتی مون هم باشگاه ورشکسته ایان، باشگاه دولتی مون هم ورشکسته، باشگاه غیر دولتی مون هم. بالاخره در برنامه ششم، پنج سال ششم، تفسیر 13 است به نظرم، آوردن که بالاخره مجلس تصویب کرد که آقا هیچ نوع پرداختی به باشگاه حرفه‌ای از طرف دولت اتفاق نیفتاد. قانون خوبی بود، ضمن که در برنامه پنج ساله پنجم آن دو 1% از درآمد هر وزارتخانه ای را اجازه داده بودند که برای ورزش هزینه بشه.
یعنی کاملا
کاملا دو تا تصمیم کاملا متضاد بود. اونجا دولت را وارد کرد، مدیران همه شدن مدیر باشگاه، حیات خلوت مدیران و وزرا شد، پول اضافه ریختن تو ورزش، یه زمانی قطعش کرده دفعه. حالا نه اون وقت، نه حالا که قطعش کرده، هیچ مانیفست، هیچ اساسنامه‌ای برای فوتبال حرفه‌ای ارائه نشده.
آخه یه چیزی هم از آقای اولیایی، حالا بحث وزارتخونه ها نمیتونن یا حالا ارگان های دولتی نمیتونن بدن، ما مشکلمون اینه که خود همین دولتی ها کلی مجموعه های خصولتی زیر مجموعه شون هست که وقتی پای حالا قوانین میشه میگن اینا خصوصیه، ولی موقع اجرایی میشه، موقع انتخاب هیئت مدیره میشه، همه دولتی منصوب میشن. بعد این خصولتی ها این کارو میکنن، یعنی به واسطه همون دولتی ها این شرکت های خصولتی که متاسفانه نشد که خصوصی درست حسابی بشن، این کمک ها رو دارن میدن. یعنی میخوام بگم باز از این ورم این دریچه بازه.
حالا بیشترین حیف و میل در حوزه بودجه کشور و دارایی های کشور در همون شرکت های خصولتی است که جناب عالی چطور گاف پلنگ.
بله. وزیر اقتصادمون به خاطر همون خصولتی ها استعفا داد، گفت نمیذارن ما خصوصی کنیم.
ببینید، ما نزدیک 70 سال پیش، 67 سال پیش، یه جلسه در دولت اون وقت تشکیل شده بود برای توسعه ورزش. یه پیشنهادی کارشناسا داده بودن که آقا ما بیایم شرکت های دولتی را اجازه بدیم وارد حوزه ورزش بشن.
بله.
شاید برای 70 سال 69 سال پیش خوب بود. شرکت دخانیات، شرکت هما، شرکت برق، همه اینا آمدن بخشی از راه آهن، بخشی از ورزش رو به عهده گرفتن.
بله.
ولی قدمای بعد دیگه برداشته نشده. همون در ردیف 70 سال فکر 70 سال قبل باقی
موندیم.
نیست که ما آره الان توقع داریم مثلا یکی از قدیمی ترین باشگاه ما باشگاه برقه. با تعجب به اون تفکر، باشگاه راهنه. الان اصل راهن غیر از ریل واگذار شده به بخش خصوصی. بازم توقع دارن که باشگاه راهن راهن هزینه‌اش رو بده. ببینید، ما الان به عنوان یک پیشنهاد و یک مطالبه از وزارت ورزش،
بله،
وزارت ورزش باید در سالهای گذشته و تا الان هم نشده این نقدش به شدت برش وارده. من آمادگی دارم با هر کدوم از دوستان کارشناس، هر کدوم از عزیزانی که وزارت ورزش،
بله،
باشن، بیام به مناظره بکنم که بگم آقایان وظیفه اصلی شما یک لایحه‌ای بوده که طرح جامعه باشگاهداری در کشور تعریف کنید. ما الان با قوانین 67 سال پیش داریم باشگاهمون اداره میکنیم. خب نمیشه همجوری رها کنیم. با اصلا فوتبال حرفه‌ای اومده تغییرات کرد. یه زمانی مثلا 10 رشته یا 11 رشته ورزشی بوده، الان 54 5 رشته و فدراسیون ورزشی داریم، بدون این که ما برای این باشگاه ها بستر اولیه. ببینید خانم، فونداسیون ورزش در دنیا وسیله باشگاه داره میشه، دنیا به باشگاه چشت. ما همین امسال اعتبار گذاشتیم، گفتیم آقا استعداد سنجی بکنیم، وزارتخانه اعتبار داد به ادارات کل، جوانها رو در تمام رشته‌ها بدن گفتن ما میخوایم بیم استعداد یابی بکنیم. خب استعداد یافتید عزیزان من تو وزارتخانه، استعداد را چه میکنید؟ شما وارد حوزه اجرا شدید.
درسته.
همه جای دنیا باشگاه نقش رو بازی میکنن.
دقیقا همینطوره. آی اولیای اجازه بدید ما یه بخشی رو همکاران من آماده کردن بشنویم. همچنان با شما هستیم و البته صحبت ها و درد و دل ها زیاد.
خدمت شما.